به نام خدا، من دکتر مهناز اشرفی هستم، متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص و فلوشیپ ناباروری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئول و مدیر گروه بخش پژوهشی زنان بیمارستان اکبرآبادی و پژوهشگاه رویان هم هستم. بیشترین کار من در فیلد همین باروری و به خصوص افرادی که دچار ناباروری میشن در طی مراحل زندگیشون، در حقیقت از اون سطح اول تا سطح آخر تقریبا کارشون در رابطه با درمانهایی که ما انجام میدیم. ولی من بحثم بیشتر در این رابطه با شما هست که ما چی کار کنیم که وقوع باروری بهتر بشه و ناباروری تا حد امکان کاهش پیدا کنه، در سطح‌های پایین شناسایی بشه و جلوش گرفته بشه. این در حقیقت بیشترین مدیریت درمان و بهداشت یک جامعه یا سلامت یک جامعه بیشتر جلوگیری از بروز مشکلاته. وقتی مشکلات پیش اومد، خب به تبع اون بالاخره درمان‌هایی باید ما انجام بدیم. پس ما اول میایم بحثمون رو شروع می‌کنیم پیرامون این که یک زوجی که بالاخره ما توی زندگی جدای از مسئله جمعیت، وقتی که بالاخره یک زن و مرد ازدواج می‌کنن و تشکیل خانواده میدن، اولی بحثی که دارن حالا بعد از یه سری مسائل جنبی این که تمایل دارن که صاحب فرزند بشن. ولی ما باید بدونیم و به اینها آگاهی بدیم. درسته که دوست دارید، ولی باید بدونید چه عواملی مؤثر در اون. چون ما داریم گاهن زوجینی که بچه دوست دارن، ولی به هزار و یک دلیل این کار رو عقب انداختن. خانم 34 ساله بوده، تازه ازدواج کرده، ولی به دلایل نمیدونم مادی، معنوی، کاری دوباره 4-5 سال اینو عقب انداخته و دچار ناباروری شده، نگرانه، در صورتی که اون بچه میخواسته. پس نکته هایی که من فکر میکنم لازمه که شما در نظر داشته باشید به عنوان خط اول بهداشت و سلامت کشور و با افرادی که به شما مراجعه میکنن و تمایل به بارداری دارن و در سنین بارداری هستن که بهشون مسائل بگید. یکی از این مسائل مهم بحث همونی که گفتم سن باروری خیلی مهمه. از اون ور خیلی ما حالا خوشبختانه کم داریم، ولی با اومدن به خصوص یک سری مهاجران قسمت شرقمون که ازدواج های 11-12 ساله گاهن میبینیم و سنین باروری در سنین پایین اونم خطرناکه، از اون برم سنین بالا جدای از مسئله ناباروری که ممکنه پیش بیاره، میتونه بروز مخاطراتی رو در حاملگی بکنه که اصطلاحا حاملگی ما رو پرخطر کنه، بروز دیابت، فشار خون و همکارانی که تو این زمینه کار میکنن بیشتر آگاهن. حالا به دلایلی دیدیم تو این سن رو توضیح دادیم، حالا من بعداً خدمتتون میگم که چه آلارم ها، چه هشدارهایی باید بدیم در افرادی که مراجعه میکنن برامون که دچار مخاطرات نشن. خانم وقتی که میخواد اقدام به بارداری بکنه، زوجی که هستن، واقعا ما باید این آگاهی رو بهشون بدیم که تا وقتی که نمیخوان قبول، ولی به محض که خواستن باید یک بررسی‌های اولیه‌ای بشن. چه بسیار کم خونیایی که اگه درمان بشن عوارض رو بچه ندارن، چه بسیار دیابت ها و قند هایی که اگه قبل تشخیص داده بشه مادر تو بارداریش این مسائل رو پیرامونش نداشته باشه، مخاطرات بارداریش کمتر میشه. کمکاری تیروئید که تقریبا تو کشور ما شایعه، اگه قبل از بارداری و قبل از اقدام تشخیص داده بشه، چه بسیاری از این سخت ها بیماری ها در فرد چه کاهش پیدا میکنه. از اون به بعد باید ما برنامه های کلی داشته باشیم. من الان دیدم خوشبختانه سمت داره میره به سمت اینکه جلوی سیزارین های بی خود گرفته بشه، بره به سمت زایمان ها. خیلی از این نظر خوبه، به خاطر اینکه باز از اون بر تمایل با بچه بیشتر از دوتا زیاد شده. واقعا ما وقتی تصمیم میگیریم بارداری و از نوع زایمان رو مشخص میکنیم و اون تبدیل میشه به سیزارین بیش از دو بار مخاطره آمیزه. در نتیجه از ابتدا باید صحبت کنیم با بیمار، آرامش بهش بدیم. چرا اینقدر ریت سزارین تو کشور ما زیاده؟ به دو دلیلی که بی‌حوصلگیه به نظر خود من پزشکا، بیماریه که درد هنگ زایمان بیدرد اساس درمانه. الان کشورهای اروپایی اگه سزارین ریتش زیر 20% زیر 15% بخصوصه که اصلا زایمان دردی نداره. ما الان تو فیلم هم تا میخواییم نشون بدیم یکی داره میزاد یه در بسته جیغ فرابا، یعنی چی این داره زایمان میکنه؟ خب چه دلیلی داره مریض انقدر درد بکشه، انقدر خاطره بد داشته باشه از زایمانش که بعدش وقتی میخوای توصیه کنی بهش اصلا قبول نکنه. زایمان بی درد باید توی مراکز بهداشتی ما، مراکز زایمانی ما با تحت نظر پزشکان خوب چیز بشه، خیلی با تجربه به کار برده بشه که تا این مسئله زایمان چیز بشه. یه نکته ای که الان من خیلی دلم میخواد بدونم، در این حالی که اطلاع بگم، در این حالی که ما الان تو بحث جمعیت هستیم، یعنی میخواییم به علت سقوط نزولی که داریم دلون میخواد زایمان ها بیشتر باشه، ولی این بیدلیل یعنی این بی‌نظمی رو نمیخواییم. یعنی اگه یه خانومی 23 سال اقدام کرده واسه بچه اولش و 3 تا بچه هم حالا میخواد، این دلیل نداره که ما توصیه های بهداشتی تنظیم خانواده، چون گاهن من دیدم که به دنبال این مسئله یه سری امکاناتی که فرد میتونه استفاده کنه برای تنظیم بارداریش، یعنی چی؟ یعنی الان یه بچه داره یک ساله میخواد شیرش بده، یه سال دیگه بده، یه سال هم واسه تا از نظر نرم جامعه، نرم عملکرد درمانی ما میدونید که میگیم فاصله بین زایمان ها 3 سال بشه، خب باید اینو پذیرشش کنیم و بهش آموزش بدیم که تو این 3 سال چجوری میتونه جلوگیری بکنه که باربریش رو بذاره واسه بعد. این به منظور جلوگیری از بارداری نیست که به عنوان این که میخواییم نسل رو کم کنیم یا تعداد کاهش پیدا کنه، به این جهت اینکه گاهن من دیدم که این سری وسایلی که قبلا به راحتی در اختیار گذاشته میشد الان یه مقداری روش محدودیت داره، اون رو به نظر من در افرادی که بین فاصله های زایمان تمایل به دوم یا سوم دارن، فاصله زایمانیاشون رو میخوان رعایت کنن و بچه سالمتر به دنیا بیارن باید رعایت بشه. پس ما این مسائل پیرامونش رو داریم. یه نکته ای که دیگه داریم، میریم حالا چی کار کنیم؟ اقدام کردن افراد، خانوم رفته خیلی تستا رو داده، دیده خوبه و اقدام کرده، ولی دیده موفق به بارداری نشده. وقتی موفق به بارداری نمیشه تعریف چیه؟ چه موقع به ما به این فرد میگیم این زوج ما ناباروره؟ لااقل باید 1 سال بگذره، اونم در زوجی که شوهر یک شغلی نداشته باشه که دائم در مسافرت باشه، کلن در ارتباط کلی که ما میگیم برای باربری نیاز داره در طول سال خیلی کم باشه. اگه در یه زوجی که از نظر زندگی پلو هم زندگی میکنن، سفرت های طولانی و به قول خود بیمار ماموریت های طولانی ندارن، 1 سال بگذره و هیچ گونه وسیله جلوگیری از بارداری استفاده نکنه، 1 سال که بگذره میگیم این فرد باید دنبال این باشه که چرا این مسئله رخ نداده. ما حتی اطلاق بحث ناباروری هم توی این مقطع نمی کنیم، چون الان بهتون میگم که چه مسائلی میتونه بروز این مسئله رو تأخیر بندازه. پس یکی این که واقعا یکی میاد 5 ماه، من دقت کردم 5 ماه اقدام کرده نشده، میترسه میاد، ما متاسفانه عوض این که بهش اطمینان بدیم که 2-3 تا سوالای کلی ازش بکنیم، سنشو بپرسیم، وقتی دیدیم که چیز اطمینان بدیم که حصول بارداری در ظرف 5 ماه تا 6 ماه میزانش کمه. من یه آماری رو الان خدمتتون میگم، اگر شما یعنی افراد زوجینی که پله هم باشن در ارتباط با باربریشون زمان و تعدادش رو در هفته رعایت نکنن، میبینیم که این مسئله میتونه به تأخیر بیفته. وگه اگر بتونن در هفته 3 بار ارتباط برای باردار شدن داشته باشن، ارتباط زوجه نرمال و طبیعی باشه، 3 بار در هفته باشه، میبینیم ظرف 3 ماه 30%، ظرف 6 ماه 60%، و ظرف 1 ساله که بین 80-90% حامل میشن. بس اگر ما خوب یه نگاه کلی داشته باشیم، اون که ماه دوم باردار میشه با اون که ماه 11 باردار میشه، از نظر ما هیچ گونه مزیتی اون دو ماه دوم بر اون ماه 11 نداره، چون برای این حصول این امر یک درقت یه واقعه ما میتونیم بگیم چند جنبه‌ایه که باید حاصل بشه تا انشالله یه حصول بارداری صورت بگیره. در نتیجه از اون برم اگر ما این تعداد ارتباط رو در هفته کمتر بکنیم، یعنی 2 بار بکنیم، این دفعه میزان بروز کم میشه، 1 بار بکنیم کمتر، و گاهن در ماه ممکنه این مسئله صورت بگیره، تبدیل به ناباروری بشه. در هر صورت، در صورتی که این فرد زوج زن و مرد هیچ مشکلی ندارن، فقط باید یه سری اصلاح سبک و برنامه های خودش رو با مشاوره هایی که با شما انجام میدن داشته باشن. پس ما اگه زوجی اومدن و دیدن بعد 1 سال گذشته زود نبی یک دونه ورقه دستش نمیدیم به مراکز ناباروری اطلاع کنیم، این سوال و پرسش ها رو ازشون میکنیم، بعدش اون موقع اگه احتمالا احساس کردیم میتونیم اصلاح کنیم، با همون اصلاح صحبتی که شما میکنید و به ایشون میگید، یعنی این مسئله رو حل میشه. نکته مهم اینه که همیشه تخمک گذاری روز 14 سیک نیست. شما به عنوان مرکز بهداشتی یک سری افراد میان پیشتون و ممکنه بگن ما پریودهای نامنظم داریم. یا پریود نامنظم موقعی میشه که در ماه تکرار نشه. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه توی یه ماه دو بار بشه، یا اینکه دفعه دو ماه سه ماه بگذره نشه، این بعد این وارد بررسی بشه. ولی فردی که 10 روز دائم عقب میندازی از نظر ما نامنظم، این سیکلش 40 روزه است. همه در این نداره سیکلاشون 28 روزه باشه. در نتیجه مهمه که با متوجه بشیم که این افراد یک سیکلای منظم دارن یا نه. چون این افراد بر اساس عادتی که کردن وقتی که عقب، یعنی 40 روز از سیکل رد میشن، نمیگن تو سیکل هستیم، میگن 5 روز عقب انداختیم، 10 روز عقب انداختیم، هر ماه مثلا 15 روز عقب میندازیم. یعنی همش فکر میکنن مشکل دارن و زمانی که باید تخمک گذاری باشه روز 14. در صورتی که اگر ما یه محاسبه کوچولو داشته باشیم، من روی اسلایدم نشونتون دادم، اگر یه سیکل طبیعی 35 روزه خانم داشته باشه و به قول خودش همیشه 5 روز عقب مینداخته، این زمان تخمک گذاریش روز 20 سیکلشه، نه 14. اینو باید با اون فرد به خصوص اونایی که به دلایل شغلی تنظیم میکنن زمان ارتباطشون رو برای تخمک گذاری چیکار کنیم؟ تنظیم کنیم و بر اساس اون. چه بسیار من داشتم بیمارانی که به محض اینکه بیمار که اسمشون زوجینی که همین که تنظیم کردیم و بهشون گفتیم، چون فرد میاد میگه من 5 روز عقب انداختم، تازه سونوش میکنیم، اینو ای بابا همین الان داره تخمک گذاری میکنه، میگه 14 سیکل تو امروزه، یعنی تو نگاه نکن تو روز 22 هستی، تو الان باید اقدام بکنی. در نتیجه خیلی از افراد میتونن به این وسیله از دوش مشکلاتی که میتونه بعدها باعث بشه که ما داروهایی بدیم که خود این داروها گاهن عارضه هایی داره، میتونه چیز داشته باشه. در نتیجه یک این نکته بود. پس ما میتونیم به این مسائل بپردازیم و آشنایی بدیم. در مورد سنم که گفتم، به خصوص اگر زوجینی هستن که تو سن بالا ازدواج کردن، اینها رو باید توضیحات رو بهشون بدیم، هم مرد هم زن. برخلاف خاص عادی مردم که فکر میکنن سن فقط در خانومه، اوج باروری در آقایون 27 ساله. از 40 سال به بعد اینا هم تقریبا شروع میکنن یک سری اشکالات کروموزومی به هم زدن، عوامل سقط در خانومشون بیشتر میشه، کروموزوم ناهنجاریاش بیشتر میشه. درنچه واقعا اگه امکان باشه توی زمان مناسب که ما آینده، یعنی بچه سالمتری بتون داشته باشیم، این نکته ها رو به طرف و افراد بدیم که ما با توجه به رعایت مسائل سنی این مسئله رو میتونیم جلوی خیلی از بروز مشکلات و مسائلی که بعداً وقتی بهمون میگن. واقعا من داشتم بیمارانی که وقتی بهشون میگیم که چرا این مسئله رو تأخیر انداختی و این هم مسئله باعث شده این همچین احتمال بروزش، ما نمیگیم 100% بالا ببره، میگفت واقعیت امرش اصلا فکر این مسئله نمیکردم، وگرنه اگه اینو میدونستم اون مشکلی که داشتم اصلا جدی نبود، میتونستم زودتر اقدام کنم. ما چند تا عامل داریم که وقتی افراد باروریشون رو تأخیر میندازن خود اون باعث ناباروری میشه. شما گفتیم خدمتتون، ما ممکنه به دلایل مختلف یه زوج بیاد خدمت شما، برای به خصوص خانم ها بیماری خیلی ساده، بهتره که ازشون بپرسیم که اولا ازدواج کردن نکردن، اگه کردن بچه دارن ندارن، اگه دارن که خب فاصله ها رو و شرایط و مسائلی که میتونید کمک کنید، اگه ندارن و الان مثلا 4 سال 5 سال 2 سال از ازدواج میدونن، علت تأخیر رو بپرسید. اگه به هر دلیلی که واسه اون فرد محترمه و واقعا هم ممکنه، ما خیلی موارد پیش میاد که امکانات باروری رو در سن در ازدواج اوایلش نداریم، 2 سال 3 سال اول زندگیمون شاید خیلی چیزا رو بخوایم تغییر بدیم و بعد از اون اقدام کنیم، ولی اینا نباید باعث بشه که بعضی از مخاطراتی که تو سیستم بدنی من ممکنه وجود داره و در این تأخیر باعث عقب افتادن اون مسئله میشه رو بشو باشیم. هم در مورد خانم ها، در مورد آقایون. در مورد آقایون واقعا اگر میخوان تأخیر بندازن، حداقل باید یه مشاوره اورولوژی داشته باشن، بر اساس اون یه آزمایش حداقل اولیه اسپرم داشته باشن. اگه خوب بود خوب میگن، ما چون داشتیم، ما افرادی که مثلا بچه اول رو داشتن، بچه دوم مشکلی بوده که در حد اسپرم صفر شده، یعنی اگر فاصله شاید زودتر میشد این مشکل حل میشد، یا اگر مثلا یه اقدامات زودتر میکردن اینا رو به این ناباروری در این ساعت نمیرسوندن. یکی دیگه از بیماری هایی که خیلی مهمه بحث اندومتریوزه. من تقریبا دیگه الان یه سرچ کوچولو من دیدم خیلی از این بچه‌هامون حتی 15-16 سالامون هم دارن میکنن، یعنی سرچ میکنن به این نتیجه میرسن و این جستجو رو در سیستم میکنن. و بیماری اندومتریوز یه بیماری بود که از قدیم هم بوده بود، ولی همیشه میگیم بعضیا فرصت طلبن، یعنی یه زمانهایی رو میخوان تا خودشون رو بروز بدن. یکی از موانع بروز اندومتریوز بارداریه. چرا؟ چون اندومتریوز خود بروزش به علت پریودهای ماهانه است. در حقیقت رشدش به علت خون ماهانه‌ای که هست، یعنی هر ماه که خانم پریود میشه خودش این باعث میشه که این اندومتریوز یه ذره جون بگیره و شدت پیدا کنه. خب حالا بارداری ما معمولا 9 ماه این مسئله چیه قطع میشه. در نتیجه اگر احیانا در فردی هم خطر بروز اندومتریوزی هم بوده، این با بارداری تا 9 ماه که صورت میگرفته، معمولا هم خیلی هاشون هم تو دوران شیردهی پریود نمیشدن، باعث میشد که کاملا قطع بشه. در نتیجه که الان ما میگیم شیوع اندومتریوز بیشتر شده، من معتقد به این نیستم. اگرچه که خب عوامل جنبی، تغذیه، خیلی چیزا ممکنه تو بروز اون اثر داشته باشه، ولی ما در حقیقت فرصت بروزش رو بیشتر کردیم. یعنی اگر من مادر خود فرد، من پرسید بودم، مادر 35 ساله بود، 3 بچه داشت، بعد از 35 سالگی مختصری درد و ناراحتی که تشخیص اندومتریوز دادن، بعدم تا سن 45 سالگی چون یائسه شده بود اصلا مشکلش حل شده بود. ولی الان دختری که خودش 32 ساله ازدواج کرده و حالا میخواد اقدام نکنه و این اندومتریوزی که به احتمال زیاد حدود 10 سال تو بدن این به صورت آروم آروم رشد کرده، اگه بازم بخواد بارداریشو به تاخیر بندازه، میتونه این مسئله بروز بکنه. حالا ما چجوری میتونیم این افراد رو، یک نکته دیگه هم که داریم همون بحث یائسگی زودرس. من 2 تا نکته رو میخوام یادآوری کنم، به خصوص توی این افرادی که میان به دلیل. شما بالاخره داریم تو مراکز بهداشت، برای خواهری همراه با خواهر دیگش میاد برای مثلا واکسیناسیون بچهش، خواهرزادش. شما چند تا نکته رو میتونید اینا رو در حقیقت اسکرین کنید، قربالگری کنید. من که توصیه کردم به خیلی از مراکز بهداشت که به صورت یه دونه ارین از این تابلوها بزنیم، بنرهایی رو بزنید که توی اون ذکر کنید، چون اینجا اکثرا هم خانوم ها مراجعه میکنن و راحت تر میشه این مسائل رو مطرح کرد، که اگر دیسمنوره یا درد زمان پریود دارید به یک کسی مشورت کنید، چون خیلی هاشون روشون نمیشه، خجالت میکشن دخترشون 16 ساله 18 ساله، یا گاهن اطلاع میدن به مادری، مادرم میگذرونه یا میگه مثل هم هستیم. و این اگر این همچین مسئله رو ما ببینیم توی این رفتارهای اجتماعیشون، یعنی یکی دیسمنوره که در موقع پریوده و اگر احیانا ازدواج کرده در موقع ارتباط و نزدیکی شدید داره، این ممکنه شروع یه بیماری باشه. نباید بینو سهل‌انگاری کنیم، بهشون بگیم مثلا به اتاق 22 مراجعه کردیم یا با تحت مشاوره قرار بدید افرادو. این مسئله کمک میکنه که این بروز این علائم رو ما زودتر تشخیص بدیم، نذاریم که یه همچین مسئله پیش بیاد، چون میدونید که یکی از تئوری های بروز خیلی اندومتریوز همین درد شدیدیه، اونم به علت ورود خون هستش که داخل حفره رحمی میشه، حفره خون داره حفره لگنی میشه و به درد میده. دردش گاهن انقدر شدیده از درد آپاندیسیت شدیدتره و گاهن بچه رو از مدرسه میندازه و گاهن مجبور میشن یکی دو روز از کلاس غایب بشن یا در محیط کارشون حضور پیدا نکنن. پس خود حالا این بس یکی از بیماری التهابیه. خود همین التهاب به مرور زمان چی میده؟ چسبندگی میده. خب من گفتم ما این فرصت رو بهش داریم میدیم، چون من در 22 سال دیگه ازدواج نکرده، الان شنیده به 32 سال، 10 سال این داره این التهاب ادامه پیدا میکنه، این میتونه یه همچین مسئله رو ایجاد کنه، چسبندگی خودش ایجاد التهاب کنه. التهاباتی که در محیط هست باعث میشه که فرایند رشد تخمک و اسپرم و جنین و اینا همه دچار اشکال بشه، اینا دچار چی بشن؟ نازایی بشن. بس ما به این مسائل اهمیت بدیم، ما میتونیم یه پوسترهایی بزنیم تو اون مراکز و با مخاطرات یه همچین بیماری رو مشکل رو مثلا حلش کنیم. من خودم چند تا مثال گذاشتم، گفتم جوری میتونیم که آیا علت درد شدید مثلا زمان پریود خودتون رو میدونید؟ اگر میدونید یه درصدی از اینا میتونه عامل اندومتریوز بشه؟ آیا میدونی اندومتریوز با اینکه خوشخیمه میتونه باعث ناباروریتون بشه؟ اینا رو به صورتهایی ببریم بهشون، به سمت اینکه خودشون پیگیر درمان بشن. این یعنی اینکه بهداشت باروری، یعنی من قبل از بروز یه کاری کنم که کارش به درمان و دارو و جراحی نکشه. بحث یه چیزی که داریم الان زایستگی زودرسه، یائسی که زودرس حدود 1-5% جامعه ما رو گرفته. الان اخیراً تحقیق کردن گفتن ایرانی‌ها بیشترین حدود 5%، حالا جای دیگه جوامع دیگه 1%. یعنی چی؟ یعنی ما که انتظار داریم یک خانم سن 45 ساله یائسه بشه، این خانم زودتر از 40 سالگی یائسه بشه. خب این خانم مثلا ما داریم 28 ساله یائسه شده، 32 ساله. چجوری میتونیم این فرد رو تشخیص بدیم؟ خودش که نمیدونه یه دفعه این حاصل میشه. ما میتونیم یه سری بازم حالتهای هشدار رو ایجاد کنیم. یعنی به فرد بگیم که آیا تو خودت خبر داری که مادر خودت، خالت، خواهر بزرگترت چند ساله بود یائسه شده؟ چون اینا یک در حقیقت هشدار. مادر خود فرد ممکنه 38 سالگی یائسه شده، ولی موقعی که 38 سالگی یائسه شده 3-4 تا بچه داشته، الان اصلا زیاد هم شما واسش مهم نیست، چون یائسگی درست عوارضی داره ولی اونقدر مسئله مهمی نداره. جو مسئله چی باشه؟ باروری باشه. مهمتره مسئلهش مسئله باروریه که وقتی فرد دچار یائسگی زودرس میشه، خانم مخاطره پیدا میکنه باروریش، که عوامل بروزش میتونه مثلا هم گفتم ژنتیک. خواهرانی داشته، من خودم دوتا خواهری داشتم که هر دوتاشون تو سن 28 سالگی یائسه شده بودن. اون تو اولی دوتا بچه داشتم، زود ازدواج کرده بود اولی، ولی دومی که دیر ازدواج کرده بود متاسفانه مشکارش کشید به مسائلی که ما کار IVF و اهدا و از این مسائلی که خیلی بغرنج میشه و سخت میشه. ولی کلن بروز یائسه که روز دود رستم میتونید بازم اینجور به صورت پوسته داشته باشید. پس یکی بپرسیم که آیا شما اطلاع دارید. دوم اینکه هر کسی که سابقه جراحی رو تختان داره، جراحی هایی شده تو کودکی، تو وسط سنش قبل از ازدواجش، به دلایلی کیسه تختان داشته، اینا در خطر بروز اومدن سن پایین یائسگی هستن. یا اینکه به دلیل بیماری های شیمی درمانی کنن، این افراد که مثلا تو دوران نوجوانیشون یک کانسری داشتن که مجبور شدن شیرین درمانی بکنن، این افراد ممکنه در خطر یائسگی زودرس بشن. خب یائسگی زودرس رأسش نازایی ایجاد میکنه، ولی پوکی استخوان، بیماری اوستئوپوروز، با رفتن بیماری های قلبی عروقی، همه اینا تو این افرادی که سن پایین‌تر یائسه میشن درشون بروزتره، بارزتره و زودتر خودش رو نشون میده. حالا ما چجوری کمک کنیم گفتم، و این موارد رو چگونه در بیاریم هم تو گفتیم. وقتی که اینایی که به هر دلیلی پریودهای نامرتب دارن، خیلی زود به زود یا دیر به دیر میشن، حتما بررسی بشن و بهشون بگیم که بهتره که اگه این مسائل دارید زودتر بذارید، نذارید بعد از این که تازه ازدواج میکنید و میخواید بچه دار بشید حادثه بشه. در مورد خانوادتون حتما سوال کنید، خودتون بدونید، پیگیر باشید. موردی که من خودم دوباره یک مورد دیگه داشتم، بهش پرسیدم، گفت نه ما اصلا نداشتیم، ولی بعد که رفت پرسید خالش 32 ساله بوده که یائسه شده، و خب به دلیلی نداشته که بدونه بخواد بفهمه. بعضی از بیماری ها خیلی ما شایع داریم، بیماری روماتیسمی، اوتوایمون، این بیماری ها میتونه زمینه یائسه که زودرس رو جور کنه. بیماری هایی گفتم جراحی دارن یا شیمی درمانی دارن میتونن این مسائل رو در افراد بارز کنن. در نتیجه من فکر میکنم توی این برنامه تو مراکز بهداشت ما باید یک کاری کنیم که این افراد رو زودتر از اون مرحله‌ای که برسن به مرحله مشکل دار حلشون کنیم و توصیه هایی رو بهشون داشته باشیم، بگیم راه حل داره، آگاهشون کنیم و اینها رو به این سمت ما بکشونیم. در رابطه با آقایون هم من گفتم که چون 20-30% علت ناباروری مربوط به مردها هستش و 50% هم همراه با خانم، دوتایشون میتونن عامل ناباروری باشه، یعنی زوج هم مشکل خانم داره هم آقا. در مورد آقایون هم گفتم اگه به هر دلیلی میخوان تأخیر بندازن باروری خانومشون رو، حتما یه چکاپی بکنن، از این نظر مورد معاینه قرار بدن، خیالشون جمع باشه که لااقل تا 2-3 سال آینده یا چندین سال آینده از این نظر احتمالا مشکلی نخواهند داشت. فاصله دکتری دومی که الان ما دوباره داریم بحث نازاویه های ثانوی است. یعنی چی؟ یعنی بچه اولش خیلی راحت باردار شده، ولی الان دومی رو که اومده دوچار اشکال شده. دوچار اشکال شدنشون بیشترین عامل فاصله زیاده، چون گفتیم دو تا عامل بیماری هایی که باعث نازایی ثانویه بیشتر میشه، یکی اندومتریوز، یکی هم فیبروم هاست. فیبروم ها را تقریبا میگن از هر مثلا 10 تا خانم 3 تا خانم ممکنه 30-35% خانم ها فیبروم دارن، ولی فیبروم ها هیچ وقت فورد سطح مشکل ساز شدن بر اون پیدا نمی کنن، ولی وقتی سن که بالا بره میتونن عامل مشکل بشن و باعث بشن که بچه دوم مسئله داره بشه. حالا بحث تک فرزندی جدای از مسئله من اصلا نمیخوام ورود کنم، علی‌رغم اینکه دوست دارم مسئله جمعیت رو خیلی باهاتون کار کنن، خیلی ها بگن چقدر میتونه خود کارساز بشه، ولی الان این بحث ما اصلا بحث این نیست که من با دو تا بچه یا یه دونه بچه یا سه تا بچه چجوری میتونم جمعیت کشورم رو کنترل کنم. بحث ما سیستم خود افراده، چون واقعا تک فرزندی ما مواجهه که داریم باشون با مشکلات معمولا بروز مشکلات هم تو بچه زیاده هم تو پدر مادر. مادر مادر چجوریه؟ چون به قول خودشون دائم واقعا دلشون میلرزه که این از دست بدن. من اخیرا بیماری داشتم که دختر 8 سالش رو به علت آبله مرغون از دست داده بود و واقعا اصلا یه استراب و چیزای عجیب غریبی که من وقتی بهش گفتم خب چرا مثلا نخواستی دوم، گفت هنوزم نمیخواستم، اگه اینو داشتم نمیخواستم. ولی تو خیلی از خانواده هایی که بالاخره با توجه به سبک زندگی قدیم ما دو تا یا بعضی موقع سه تا دارن، از دست دادن یک فرزند سیستم خانواده رو دیگه به هم نمیزنه، ناگوار هست، جانگاه هست، اذیت کننده هست، ولی خانواده حفظ میشه. ولی اکثرا اینها ما دقت کردیم دچار اشکال میشن، مسائلی پیش میاد پیششون که بعدها گاهن حتی منجر به جدایش میشه، چون تحمل این مسئله که نداشته باشن زیاد. در مورد فرزندام همینه، فرزندام میگن ما چون پدر مادرمون کار دیگه ای ندارن به جز ما، فقط به کار ما دخالت میکنن، نقطه های زیاد دارن، مسائلی پیرامون این دارن که خودش میتونه این نظر رو بیافرینه که آدم یه مشاوره‌ای در این رابطه داشته باشه، حواسمون هم باشه که بالاخره دنیا هستن و از دست دادن. همیشه فکر اینو بکنید، هیچ وقت هیچ بچه‌ای چه تصادفات چه زلزله ها چه مسائل پیرامونمون خدا نکرده میتونه این مسائل رو واسمون سخت کنه. من فقط در پایان صحبتام میخواستم سه تا نکته رو دوباره خدمتتون بگم. ما در درجه اول باید بهداشت مسائل پیرامون باروریمون رو، یعنی هنوز مریض نابارور نشده رو، باروری رو پیگیر باشیم و هم مراکز بهداشت بهتره. تو همون مواردی که داریم بحث باروری رو میکنیم و بهداشت داریم میکنیم، مراقب باشیم که مواردی که منجر به ناباروری میشه در سیستم ما کمتر بشه. و سوم آگاهی بدیم که چجوری میتونیم این مسائل رو جلوش رو بگیریم. من بحثم پیرامون این مسئله تمام شد، انشاءالله که بتونیم در کار و مسائلی که پیرامون اون با بیمارانمون داریم از اون به کار ببریم و حداقل صدمه رو بتونیم در طول زندگیشون داشته باشیم.